الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت دوستان شنونده همراهان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. برنامه رو با خیر مقدم خدمت شما آغاز می‌کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی، سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. ان شاء الله حال دوستان خوب باشه و ان شاء الله این برنامه ها برای دوستان قابل استفاده باشه
ان شاء الله. دوستان شنونده یادآوری میکنم خدمت شما که علاوه بر شماره های روابط عمومی رادیو معارف و نشانی پستی ما میتونید از طریق پیامک هم سوال، انتقاد یا پیشنهاد خودتون رو به دست ما برسونید. شماره 30553 در خدمت شماست. در آغاز پیامکتون عدد 409 رو ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است. پرسش و پاسخ اعتقادی با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
ببخشید من یه پسر داشتم 20 سالش بوده، از بین رفته الان 40 روزه. بعد میخواستم ببینم، خیلی خوابش میبینم، بعد همهش تو خواب میگی من زنده هستم. میخواستم ببینم قضیه چیه. بعد در از یه سری وسایل هم داره، میخواستم ببینم اون وسایلش میتونم نگه بدارم یا نمیتونم نگه بدارم. این سوال رو داشتم.
بله، خب بفهمید که این خوابی که میگن میبینیم آیا تعبیری داره؟ نظر شما در این باره چیه؟
چند مطلب رو توجه داشته باشن خواهر محترم و دوستان عزیز شنونده. یکی این که خب خواب حجیت شرعی نداره، نمیشه هر خوابی که انسان دید خواد این همون خواب رو تعبیر به مستقیما همون رو تعبیر بکنه، بلکه حالا گاهی ممکنه تعبیرش همون باشه و گاهی ممکنه چیز دیگه باشه. به هر حال خواب نه تکلیف ایجاد میکنه برای انسان و نه میتونه ثابت کننده مطلبی از نظر شرعی باشه. مطلب دوم این که اتفاقا این خوابها درست هم هست، چون واقعی نیست انسان وقتی که میمیره در واقع زنده میشه. ما این که مرده ایم و اونها هستن که زنده هستن در قیاس دنیا با برزخ، حقیقت اینه که اونها از ما خیلی زنده ترن. حدیث نبوی که صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی میبینن تازه از خواب بیدار میشن. این در واقع ما الان خوابیم، اونها بیدار. اونها خیلی از ما هوشیارتر و آگاهتر و نسبت اونها با ما نسبت دنیاست با جنین در رحم مادر. ما که در دنیا هستیم عقلمون، شعورمون، توانمون، آگاهیمون خیلی بیشتر است از جنینی که یه زندگی گیاهی و نباتی داره و هیچی از این چیزا رو نداره. به همون نسبت وقتی که انسان میمیره همه این ادراکاتش قوی تر میشه و اون فهمش از عالم خیلی بالا میره و حیات، چون حیات هم معناش همینه، معنای حیات همینه که انسان علم و ادراک و اثرش بیشتر بشه. وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه علم و ادراکش بارها بیشتر میشه از علم و ادراکی که در عالم ماده در دنیا داره. بنابراین بر این اساس حق همونه که خوابیشون در واقع همینه، اون میگه من زنده هستم، راست میگه، حتی زنده تر از ما، او بیدار است، بیدارتر از ما، ما خوابیم، او بیداره. این یک مطلب. مطلب بعدی همین که بیشترین خوابها متأثر از اون حالات روزانه هست. این کهشون میگه من زیاد خوابش میبینم، خب وقتی که زیاد بیادشون هست و زیاد به فکرشون هست، خود به خود رؤیا هم غالبا انعکاسی است از اون چیزی انسان در روز بیادش هست و باش درگیر هست و کسی در روز مشغول یک کاری هست، غالبا در خواب هم همون حالات رو، همون افعال رو در خواب هم میبینه. در واقع خواب در خیلی از موارد چیزی جز انعکاس حالات و باورها و رفتار و اون تفکرات و اون چیزهایی که روز فکرشو مشغول کرده، در رویا، در قالب رویا میبینه اونها رو. پس علت این که زیاد میبینه اینه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که گاهی ممکنه که نیازهایی داشته باشن افرادی که از بین ما رفتن، از این طریق خداوند میخواد که ما آگاه بشیم به نیازهای اونها با اومدن به خوابمون، با که ما بیادشون باشیم، به فکرشون باشیم. وقتی از خواب بیدار میشیم میگیم خب من پسرم رو خواب دیدم، مثلا یه حمد سور براش بخونم، یه صدقه براش بدم، یه کار خیلی براش انجام بدم. گاهی خداوند متعال برای این که مشکلی از اونها برطرف بشه این لطف در حق ما میکنه که در عالم رویا ما اونها رو ببینیم. و چون خواب گاهی از الطاف خداست، خدا میخواد به وسیله خواب ما رو از خواب بیدار کنه، میخواد متنبه بشیم، کاری رو اصلا به فکرش نبودیم. در عالم رویا انسان اون رو میبینه و متوجه میشه که وظیفش چیه، تکلیفش چیه، اصلا بیادش میفته، بعد هم اقدامات بعدی رو میکنه. گاهی خوابها از این قبیله که اینم از الطاف خداست و برای نعمت رسوندن به ماست. نسبت به اساسیه که ازشون باقی مونده، خب مالک اون اساسیه ایشون هست و پدرش، قاعدتا ایشون نباید ازدواج کرده باشه، بخواد همسر و فرزندی داشته باشه، بنابراین ورثه ایشون پدر و مادرش هستن، در اختیار خودشونه، میخوان نگه دارن، میخوان صدقه بدن، میخوان هر کار بکنن، به اختیار خودشونه، میتونن نگه دارن، مال خودشونه در واقع، و میتونن از کنم که ببخشن، به کسی صدقه بدن یا کار دیگه انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. دوستان شنونده با ادامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید، سوالم این بود که گفتن یه قبریه که مثلا خیلی آتش میاد، آتش ازش میاد بیرون، اون گفت چه گناهانیه که اون قبر خیلی آتش داره؟ بعدم گفت یه بنده هایی هستن که گناهکارن، دعاشون مستجاب نمیشه. خواستن اون چه گناهیه که میگه دعاشون مستجاب نمیشه؟
بله، خب این که اجمالا میدونیم که بعضی از گناهان باعث میشه که دعاهای ما مستجاب نشه. آیا درباره این که چه گناهانی همچین اثری دارم مطلبی هست در روایت؟
اولا عرض کنم که توجه داشته باشن دوستان که گناه هرچه باشه آتشه، هرچه باشه آتش، اون تو خب اینجا دیده نمیشه، تو برزخ و تو قیامت دیده میشه. اونجا انسان اون چی که اینجا براش مجسم نبوده اونجا مجسم میشه. والا همه گناهان به نوعی آتشند، به نوعی عذابند. حالا مار اگه هست باز آتشه، عقرب اگه هست آتشه، نمیدونم زقوم اگه هست باز همینه. اون عذاب ها همه چیزی جز گناهان ما نیست. این سخنهای چون مارو کج دومت مار گردد عاقبت گیرد دومت. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا. کسانی که مال یتیم میخورن ظاهرش اینه که خب پول یتیم رو مثلا حیف و میل کردن، زمینش رو، خونش رو، اساسی خونش رو مثلا حیف و میل کردن، اما واقعا همون پول آتشه، همون زمین آتشه، آتش رو در وجود خودشون ریختن و در قیامت فقط این آتش شعله ور میشه. کسانی که انفاق نمی کنن در واقع آتش رو خودشون، سکه های طلا و نقره و نمیدونم چیز رو خودشون داغ کردن، با آتش تبدیل کردن. خداوند با همین، خداوند هم که عرض کنیم باز خود همین واکنش همین کارشون و خود همین کارشون آتشی است که خلق کردن، این آتش در قیامت تجلی میکنه و به بدنشون میچسبه. پس نکته اول این شد که گناه آتشه، هر گناهی آتشه. انسان وقتی گناه میکنه در واقع آتش رو برای خودش خلق کرده. فقط اون چی که اتفاق میفته اینه که در برزخ انسان این مطلب رو متوجه میشه، تبلور و تجسم گناه رو اونجا مشاهده میکنه. مطلب دوم این که در روایات ما گناهانی که باعث بعضی از امور میشن، نتایج بعضی از گناهان تو از در جوابات اومده. من یک روایت رو فقط از جلد 16 وسائل الشیعه صفحه 281 و به بعد میخونم برای دوستان. البته همه روایت رو نمیخونم چون مفصل هست، بخشای از این روایت رو خدمت دوستان میخونم تا با برخی از آثار گناه آشنا بشن. باز معنای این سخن این نیست که تنها اثر این گناه همینه، یکی از آثارش در دنیا اینه، وگرنه در برزخ در قیامت باز آثار دیگری هم داره.
بله.
حدیث از امام سجاد علیه السلام هست که حضرت مفصل بحث مطرح میکنن، بعد میفرماین که اون از ذنوب التی تغیر النعم البغی علی الناس، از کنم که اون و زوال عن العادت الخیر و استناع المعروف، اون چیزی باعث میشه که نعمتها عوض بشه، نعمت تبدیل به نقمت بشه. یکی ظلم کردن به مردمه، یکی اینکه انسان عادت خیرشو ترک بکنه، تا حالا سلام میکرد حالا دیگه سلام نمیکنه، عادت داشت دست بینوایان رو میگرفت الان دیگه نمیگیره، عادت داشت که حسن خلق داشته باشه حالا دیگه نداره، اون عادت خیرشو ترک کرد. یکی هم استناع المعروف، اون ساختن معروف و به معروف عمل کردن رو ترک کرده، و کفران و نعم، نعمت‌ها رو کفران کردن و ترک و شکر، اینها باعث میشه که نعمت‌ها تغییر بشن. بعد امام آیه قرآن رو خوند که فرمود ان الله تعالی یقول ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، خدا سرنوشت شما رو عوض نمی‌کنه مگر اینکه شما خودتون عوض کنید. وقتی شما خیر رو ترک کردید نعمت از شما گرفته میشه، وقتی شما امر معروف رو ترک کردید نعمت از شما گرفته میشه، شکر نعمت رو ترک کردید نعمت از شما گرفته میشه. حالا حدیث مفصل هست، من بخش دیگه‌ش رو می‌خونم. فرمود و ذنوب التی تورث الندم، اون گناهانی که باعث پشیمانی میشن، قتل النفس التی حرم الله تعالی، کشتن انسان‌هایی که خداوند حرام کرده. بعد امام اون آیه رو خون که در سوره مارچه مائده اومده، ادامه داره بعد میفهمد و ذنوب التی تحت کل اسم، اون گناهانی که پرده دری میکنن، آبروی انسان رو میبرن، پرده عفت و عزت و آبروی انسان رو میدرن. شرب الخمر، شراب خوردن باعث میشه که انسان پرده عفتش پرده آبروش دریده بشه. و لعب بالقمار، قمار بازی کردن. و تعاطی ما یسکن ناس من اللغو، که انسان سرگرمه این باشه که اون چیزی باعث خندوندن مردم میشه که همش هم لغو و بیهوده هست، اینو براش خودش شغل قرار بده. من اللغو و المزاح. و ذکر و عیوب ناس، عیب مردم رو مرتب بگه، این طرف اون طرف بگه. و مجالست و اهل ریب، نشست برخاست با کسانی که اینها متهمند، اهل شک و تردیدن نسبت به دین، نسبت به نظام، نسبت به جاهای دیگه، یا این که متهمن، همون متهمن ظاهرن بهتر باشه. سن نباید با اینها نشست برخاست داشته باشه، باید با کسانی معاشرت داشته باشه که یقین داشته باشیم که مجالست با اینها انسان رو مقصد میرسونه. و ذنوب التی تنزل البلا، اون گناهانی که بلا رو نازل میکنه، ترک و اقاصت الملحوف، این که انسان فریاد رسی نکنه، کسی که دادخواهی میکنه به دادش نرسه، ترک کنه فریاد رسیه به یک کسی که فریاد رسی میخواد. و ترک و معاونت المظلوم، یاری مظلوم رو ترک کنه. و تضییع الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف نهی از منکر رو ضایع بکنه، این باعث میشه که بلا نازل بشه، این گناهان باعث نزول بلا میشن.
بله.
و ذنوب التی تضیل الاعداء، گناهانی که باعث میشه که دشمنان مسلط بشن، المجاهرت به ظلم، انسان ظلمش آشکار بکنه. و اعلان الفجور و اباحه المحظور، این که انسان گناه رو اعلان بکنه، حالا مرتکب فجوری شده دیگه اونو اعلان نکنه دیگه،
اگه گناهی رو در خفا انجام داده بعد ندیده حالا بیاد بگه،
بیاد بگه. بله
بله.
و اسیان الاخیار، نافرمانی انسانهای نیک رو بکنه، با انسانهای نیک نافرمانی بکنه نسبت به اونا، و متابعت از اشرار بکنه. و ذنوب التی تعجل الفنا، اون گناهانی که باعث میشه که نابودی انسان، زود انسان نابود بشه، فنا و نابودیش درش تعجیل بشه. قطعت الرحم، قطع رحم. ولی یمین الفاجره، قسم دروغ، قسم گناه آلود. ول اقوال الکاذبه، دروغگوی زیاد. و زنا، و زنا باعث فنای سری میشه، انسان رو به زودی از دنیا میبره. و سد و طریق المسلمین، راه مردم رو ببنده. و ادعاء الامامه به غیر حق، بدون اینکه حق داشته باشه، بدون اینکه حق باشه، ادعای امامت داشته باشه. حالا این امامت لزوما امام معصوم هم نیست. جایی که شایسته رهبری نیست، شایستگی رهبری رو مثلا یا شایستگی پستی و مقامی رو نداره، بخواد خودش رو شایستگی امام جماعت رو نداره. ادعاش این باشه که من امام جماعت میخوام بشم. ظاهرا این امامت امامت مطلق هست، نه امامت خاص.
بله.
و ذنوب التی تقطع الرجا، اون گناهانی که امید رو قطع میکنه، انسان ناامید میکنه، الیأس من روح الله، که انسان از رحمت خدا ناامید بشه. و القنوت من رحمت الله، اون یأس من روح الله یعنی اینکه اون رحمت کلیه الهی رو ازش مایوس باشه. و القنوت ناامیدی از رحمت خدا. و ثقت به غیر الله، به غیر خدا اعتماد و ثقه داشته باشه. و تکذیب به وعد الله عز و جل، اون وعده خداوند متعال رو قبول نداشته باشه، تکذیب کنه. و ذنوب التی تظلم الهوا، اون چیزی که فضا رو ظلمانی میکنه، سیاه میکنه، تاریش میکنه. از سحر و از کهانه، یکی سحره یکی هم کهانت هست، غیب گویی. و ایمان به نجوم، یکی انسان اعتقاد داشته باشه که ستاره ها مثلا در سرنوشت انسان تأثیر دارن. و تکذیب القدر، قضا و قدر رو قبول نداشته باشه. و عقوق الوالدین، عاقب والدین اگه انسان شد فضا تیر و تار میشه. و ذنوب التی تکشف القطاع، اون ذنوبی که اون گناهانی که پرده حیا رو میدارد، پرده دری میکنه برای انسان. الاستدانه تو به غیر نیت الادا، انسان وام بگیر اما قصد پرداختش رو نداشته باشه، این باعث پرده دری میشه. ول اسراف نفقت علی الباطل، اسراف کنه در هزینه، در خرج کردن زیاده روی بکنه، اون هم نسبت به هزینه های باطل. ول بخل علی الاهل والولد، نسبت به خانواده و فرزندانش بخیل باشه. ول ذوی الارحام، و نسبت به ذوی الارحامش قوم خویشاش بخیل باشه. و سوء الخلق، بد اخلاقی. و قلت الصبر، صبور نبودن، بردبار نبودن. و استعمال زجر و کسل، زود دلتنگ میشه، زود دچار کسالت میشه. و استهانت به اهل دین، دینداران رو اهانت میکنه، متدینین رو مورد اهانت قرار میده. متاسفانه این تو بعضی از افراد خیال میکنن روشن فکرن، در جامعه ما هم گاهی مشاهده میشه. میگن خب اینا که مثلا دیگه، خب اینا دوست خدا هستن، اینها اهل دین هستن. این استهانت به اهل دین نتیجهش این میشه که عرض کنم که اون پرده انسانیت انسان دریده بشه، پرده عفاف و حجاب انسان دریده بشه. و ذنوب التی ترد و دعا، که ایشون اینم مورد سوالش بود که گناهانی که دعا رو رد میکنه. سوء نیه، انسان سوء نیت داشته باشه نسبت به خدا، نسبت بندگان خدا و حتی نسبت به خودش. و خفص و سریره، باطنش بد باشه، ظاهرش خیلی قشنگه مثل مار، ظاهرش خوشخط و خال، درونش پرسم. خفص و سریره. و نفاق مع الاخوان، با دوستانش درو باشه، با برادران دینیش درو باشه. و ترک و تصدیق بالاجابه، وقتی که ازش سوالی میکنن که باید تصدیق بکنه، تصدیق نمیکنه. و تأخیر و صلوات المفروضات حتی تزه با اوقاتها، نمازهای واجب رو تأخیر میندازه تا زمانشون بگذره، تا وقتش بره، وقت فضیلتش یا کلن وقتش از دست بره. و ترک و تقرب الی الله عز و جل بر بر و صدقه، وقتی نیکی میکنه و صدقه میده، قربت الله این کارو نمیکنه، برای ریا و برای خودنمایی این کارو میکنه. اینها باعث میشه که دعاش رد بشه، دعاش قبول نشه. و استعمال البذا و الفوش فی القول، تو صحبت کردنش خیلی بد دهنه،
کلمات زشت رو
رشیک. بعضی ذاتن اینجوری هم حرفای معمولیش هم میبینی با فحش و اینهاست، این باعث میشه که دعاشون مستجاب نشه.
بله.
و ذنوب التی تحبس و غیث از سما، اون گناهانی که باران رو حبس میکنه که باران نبارد. جور الحکام فی القضا، حاکمان قاضی ها ستم کنن در قضاوتشون، یا هر کسی دیگه که قضاوت میکنه در قضاوتش ستم کنه. و شهادت و زور، شاهدان دروغ، به دروغ انسان شهادت بده، باعث میشه که باران قطع بشه. و کتمان و شهاده، اونجا که با شهادت بده شهادت رو کتمان کنه، پنهان کنه و شهادت نده. و منع و زکات، زکات رو نده، جلوگیری کنه از پرداخت زکات. و القرض و الماعون، این بار دیگه میخونم، منع و زکات و القرض و الماعون، زکات نمیده، وام به مردم نمیده، قرض الحسنه نمیده. ما اون گفتن که اون اسباب و لوازم ضروری زندگی که خب همه کس همه چیز رو ندارن، مثلا در گذشته فرض کن که همه علک نداشتن، خب یه نفر نیاز داره که امروز یک آردی رو علک بکنه، یا مثلا همه دیگ بزرگ ندارن، حالا امروز یه مهمونی داره نیاز به دیگ بزرگ داره. بین ها یکی از معانی ما اون اینه که اون دستور مورشی ما اون هم اومده
بیمنعون الماعون،
بله این منع ماعون میکنه، یعنی اون وسائل ضروری که او داره دیگران ندارن، همسایه‌ها ندارن، میان که آریه بگیرن برن کارشون انجام بدن، نمیده بهشون. و قساوت القلب علی اهل الفقر و فاقه، نسبت به فقرا و مستمندان قسی القلبه، سخت دله، دلش بالشون نمیسوزه، اینها باعث خوش شدن آسمان و باران نیامدن میشه. و ظلم الیتیم و الارمله، نسبت به یتیم ها و بیوه زن ها ظالمه، که اونها کسی ندارن، سرپرستی ندارن. و انتحار السائل و رده به لیل، سائل معنی گدا و کسیست که میاد مخصوصا شب، وقتی که شب کسی میاد که و اما سائل فلا تنهر، اونو میخواد بفرماید اینجا، این سائل رو ردش میکنه. شب مثلا گرفتاره، فرض کن گرسنه هست، اومده که حالا در خونه، ردش میکنه. خب این یه روایت بود که گوشه های از این گناهان اومده، اما آیا همینه؟ نه، ما روایت دیگه هم داریم، مثلا باز علل و شرای مرحوم صدوق رحمت الله علیه جلد دوم صفحه 584 ش باز احادیث رو نقل کرده که من یک بخش خیلی کوچیکی از این حدیث رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الذنوب التي تغير النعم البقي، اون گناهانی که نعمت ها رو تغییر میدن ظلمه. و الذنوب التي تورث الندم القتل، اون گناهانی که باعث ندامت و پشیمانی میشن قتل، در فرمایش امام سجاد هم اینها هر دوش بود. و التي تنزل النقم الظلم، چی باعث نزول نعمت های الهی میشه، عذاب الهی میشه، ظلمه. و التي تحت کستور، اون چی که عرض کنم که اون آبرو انسان رو میبره، پرده انسان رو حک میکنه، شرب الخمر. و روشن هم هست وقتی انسان شراب خورد آبروش میره دیگه، بی آبرو میشه، اون پرده از کنم که آبرویش داشت دریده میشه. ولتی تحبس و رزق از زنا، آنچه که رزق رو حبس میکنه زناست. ولتی تعجل الفنا قطیعت و رحم، آنچه که باعث تعجیل در نابودی میشه، انسان زود نابود میشه، قطع رحم هست. ولتی ترد دعا و تظلم الهوا عقوق الوالده، اون چی که دعا رو رد میکنه و فضا رو تیره و تار میکنه عقوق والدین هست. اینم بخشی باز از یه روایت بود که من خوندم. از این روایت دو نکته برمیاد. یک، بله گناهان در همین دنیا آثار و اثرات وضعی دارن، اون چی که خوندیم اینها آثار وضعی گناه بود علاوه بر اون آثار اخروی که دارن. دو، برخی از این آثار در برخی از این روایات اومده. و نکته سوم اشاره میکنم که مراد از این روایات این نیست که تنها اثر این گناه همینه، این اثر دنیاویشه، این هم اثر وضعی گناه هست، وگرنه آثار اخرویش جای خودش باقی است.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. سوال خواهرمون درباره اون بخش از گناهان بود که باعث میشه که دعا مستجاب نشه، این تعبیر حبس دعا که خوندید همینه دیگه، منظورت در روایت اومد رد دعا یا حبس دعا؟ تحبس دعا. بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی. با ما همراه باشید دوستان شنونده با پرسش و پاسخ اعتقادی.
از خیل آمرزش طلب فرما حسابم، امروز فرما بنده لایق خطابم، از دوستان درگهت منصوب گردان، ای مهربان مهربانان ده جوابم، دوستان در
میخواستم بپرسم ببینم که این راسته که میگن که پدر و مادر یک کار خطایی انجام میدن بعد فرزند عذابشو میکشه یا سختشو میکشه.
بله، خب البته من خودم شخصا این جمله که ایشون گفت رو نشنیده بودم، ولی اصل این که به هر حال ممکنه پدر و مادر کاری انجام بدن که اون ثمرش و سزاش به بچه ها برسه و اونها دچار آزاری بشن رو شنیدیم و مشهورم است. آیا این درسته این مطلب؟
این رو چند صورت میشه براش تصور کرد. یه صورت این که بگیم که گناه رو پدر و مادر انجام دادن، در آخرت مثلا فرزند عذاب بشه، خیر هرگز بار کسی رو به دوش کسی دیگه در آخرت گذاشته نمیشه. اونجا اینجوری نیست که پدر و مادر گناه کردن، فرزند بخواد به جرم گناه پدر و مادر مؤاخذه بشه. اونجا هرکس خودشه و زندگی شخصی و فردی است. دوم این که بگیم که پدر و مادر در دنیا گناه کردن، برخی از آثار اشتباهات و گناهان پدر و مادر در همین دنیا دامنگیر فرزندانشون بشه، مثلا به خاطر گناهان اونها آبروی فرزند بره، تا فرزند میخواد کار کنه بیان شما پدر مادر فلانه. حتی بدتر از این، مثلا فرض کنید که دو نفر کار خلاف شرع کردن، زنا کردن، بچه متولد شده. خب از خیلی از موقعیت‌های اجتماعی، از برخی از موقعیت‌های اجتماعی، از برخی از مسئولیت‌های اجتماعیشون محرومه، در حالی خودش هم هیچ تقصیر نداره. مثلا مرجع تقلید نمیتونه بشه. بعضی از مسئولیت‌های سنگین اجتماعی که حساسیت ویژه‌ای داره، خب اینها رو این نمیتونه، بهشون نمیرسه. ولی اینکه هرچه هم خوب باشه، در حالی که خودش هیچ تقصیری نداره. یا فرض بفرمایید که پدر و مادر گناهانی کردن که وزر و وبالش به گردن فرزندانشون در همین دنیا افتاده. خب بله، این احتمالش هست، این اتفاق میفته. تصویر دیگه ای که میشه کرد اینه که پدر و مادر کاری میکنن که فرزند گناهانی رو انجام بده در همین دنیا. مثلا فرض بفرمایید که خوب تربیتش نمیکنن، اون وظیفه تربیتیشون در قبال فرزندشون انجام نمیدن. طرف عرض کنم که دزدی کرد و داشت اعدام میشد، گفت که اجازه بدید که من با مادرم خداحافظی بکنم و چنان. مثلا حالا بر حسب این نقل چه حالا چقدر سر داشت باشه نمیدونم،
حکایتیست.
بله، مادر که اومد بهش گفت که زبانتو بده من مثلا ببوسم یاش، به هر حال زبان مادر گاز گرفت و کند. بگفتن چرا این کاری کردی؟ گفت که چون من که دارم اعدام میشم به خاطر زبان مادره. من اول بار تخمق دزدیدم، مادر من تشویق کرد، اگر تنبیه هم میکرد برم میگردون، گفت تخمق رو بزن سر جاش دیگه، حالا شطور دزد نمیشدم که اعدام بشم. به خاطر او بود که من دارم اعدام میشم. بله، از این اتفاقا میفته، وظیفه تربیتی رو پدر و مادر انجام نمیدن، بچه بی تربیت میشه، کشته میشه، زندانی میشه، معتاد میشه یا چیزی از این قبیل، در دنیا گرفتار میشه، حتی در آخرت ممکنه گرفتار بشه. یا اینجوری نباشه، مثلا فرض بفرمایید پدر و مادر اون وظیفه آمیزشیشون، اون بهداشت آمیزش رو مراد نکردن، مادر زمانی که فرزند تو رحمش بوده غذای نامناسب خورده، فیلم نامناسب دیده، افکار نامناسب داشته، از کنم که حالات نامناسبی داشته که اونها همش رو جنین اثر گذاشته، از شیری به این بچه شیر داده که از غذای حرام درست شده بود، یعنی در واقع شیر حرام به بچه داده و چیزی از این قبیل. خب اینها اثر وضعی در همین دنیا داره و باعث زمینه انحراف در این بچه خیلی قوی میشه که به سادگی بخواد کارهای خلاف شرع. این هم یک نوعش هست، یک تصویری از این قضیه هست. تصویر دیگه اینه که عرض کنم که پدر و مادر خودشون هم عمدن کاری نکرده باشن، تقصیری ندارند. مثلا فرض بفرمایید که حالا امروز ثابت شده که فرض بفرمایید بعضی از بیماری های خونی اگه بخواد در افراد باشه، مثلا مبتلا به تالاسمی باشن، خب الان میشه با آزمایش فهمید اینا هر دوشون مبتلا به تالاسمی هستن، اگه بخوان ازدواج بکنن فرزندشون مثلا لحاظ ژنتیکی احتمال تالاسمی پیدا کردن قوی خیلی زیاد درش هست. یعنی ژن‌های مستتر در پدر و مادر هست، اینا اگر هر دو حامل اون ژن باشن، مثلا ژن تالاسمی یا ژن‌های دیگه، مثلا ژن کن ذهنی یا ژن‌های از این قبیل، اگه اینا با هم ازدواج بکنن در فرزندشون به احتمال زیاد این ژن بارز میشه، بچه به احتمال خیلی زیاد مبتلا مثلا به تالاسمی میشه یا چیزی از این قبیل. خب در گذشته هر وقت کسی نمیدونست که ازدواج کردن حالا مثلا بچه فلج شده یا گرفتاره دیگه، اینجا دیگه پدر و مادر همش تقصیری نداشتن، اتفاقی که افتاده اینجا هیچ اونها هم اثر نداشتن. پس میشه گفت نقش پدر و مادر، وقتی بهش گناه هم نمیشه گفت، فقط میتونیم بگیم نقش پدر و مادر. میشه نقش پدر و مادر رو به دو بخش تقسیم کرد، اونجایی که با اراده این کارا رو کردن مقصر بودن، اونجایی که مقصر نبودن. مثلا این مثالی که زدم، اونجایی که مقصر نبودن خب هیچ تقصیری ندارن، گناهی ندارن و کیفری هم نه در دنیا نه در آخرت نخواهند داشت. بله در دنیا آثار وضعی این کار دامنگیرشون خواهد شد که خداوند هم به این پدر و مادر عوض میده هم به فرزند. پدر و مادر ناخواسته فرزند مثلا ناقص الخلقه‌ای براش متولد شده، خودشون هم اصلا خبر نداشتن، هیچ تقصیرم نداشتن، با اراده خودشون هیچ کار خلافی نکردن. اینها هم خداوند به پدر و مادر عوض میده هم به اون فرزندی که گرفتار این نقص شده.
بله.
اما اونایی که مقصر بودن، اونها بله هم در دنیا گرفتارن، این بچه ناقص الخلقه مکافات مراعات نکردنشون در اون عمل هست. بهداشت آمیزش رو باید مراعات میکردن اونجور که اسلام گفته بود، شراب نباید میخوردن، حالا که شراب خوردن این بچه کنزن عقب مانده کودن رو باید تا آخر عمرشون تحمل کنن با همه گرفتاریاش. این در واقع مکافات اون عملی است که خودشون انجام دادن، این در واقع اون کیفر دنیاویشونه. اما آیا همین دیگه در آخرت؟ چرا نه، در آخرت کیفر دارن، مگر اینکه از اون گناه توبه کنن. پس اون اثر وضعی در دنیا برای این پدر و مادر هست، عوضی هم نداره. برای اون پدر و مادر اول عوض داشت و عوضها طوریست که همه آرزو میکنن کاش جای اون پدر و مادر بودن. اون پدران اول که مقصر نبودن اونها عوض داشتن، اما این پدر و مادر عوض هم ندارن و مکافات عملشون هم باید تا آخر عمرشون تحمل بکنن و هیچ چاره هم ندارن. علاوه بر این کیفر اخروی هم دارن، مگر اینکه توبه بکنن، توبه واقعی که دیگه کیفر اخروی برداشته میشه، ولی مکافات دنیاویش با قوت خودش باقی است. از این نکته که عرض کردم تقریبا همه شقوق روشن شد. بچه همه جا عوض داره، حتی اون بچه زنازاده که خودش مقصر نبوده، به خاطر اون حالات روانی و روحی و مشکلاتی که در او هست، اون زمینه مساعدی که در بزهکاری در او هست، به خاطر همه اونها خداوند متعال به او تخفیف میده، بهش عوض میده در آخرت. و چه بسا کارهای خیلی کوچیکی ایشون رو خداوند به عنوان یک کار خیلی بزرگ نسبت به دیگران قبول کنه، ممکنه از خیلی از مشکلات و خیلی از جرائمشون خداوند بگذره خاطر اون شرایط ویژه‌ای که داره. یعنی هرچی اختیارش کم شده باشه، کم شده به خاطر اون حالات روانی روحی که داره، به همون میزان تکلیفش هم کمتر شده، به همون میزان خداوند هم با او رفتارش با ارفاق بیشتری است. پس نسبت به بچه ها همه عوض دارن بدون استثناء، و عوض ها هم طوری است که حقشون ادا میشه و بهشون ظلمی نمیشه. من نسبت به پدر و مادر اینجوری نیست، بعضیشون عوض دارن بعضیشون عوض ندارن، مکافات هست. و نسبت به کیفر اخروی هم فرزندان به میزان اختیارشون مجازات میشن، به میزان اختیارشون تکلیف دارن، هم در انجام واجبات هم در ترک محرمات، به میزانی که اختیار دارن به همون میزان در آخرت تکلیف دارن و مؤاخذه میشن. پدر و مادر مطلقاً گناه کردن و به اندازه گناهشون در آخرت معذب خواهند بود مگر اینکه توبه کنن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده با ادامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
استاد مامایی توی یکی از این برنامه فرمودن که اینی که میگن قرآن تو شب قدر نازل شده و بیست پیامبر 27 ماه رجبه، اینا چجوری با هم یه جا جمع میشه؟ ایشون گفتن که خب سال قبل از بعثت ماه مبارک رمضان شب قدر قرآن به قلب پیامبر نازل شده بوده. حالا بماند تا اینکه ما رفته بودیم حرم تا حرم حضرت مسمعی از عالمی مثلا تو همون بلنگو تو سن سوال میکردن، ایشون میگفتن که سال بعدش یعنی تو 27 رجب پیامبر به پیامبر رسیدن، ماه شعبان گذاشت، ماه رمضان که اومد، شب قدرش قرآن به قلب پیامبر نازل شده. این تناقض گفتار مثلا بین خود ما شیعه ها که استاد محمد میگه این سال قبلش ایشون مثلا تو حرم اونم یه عالم بوده اعلام میکرد که سال بعدش، چقدر دلایل محکمیه که مثلا از این برم حرف خود قرآن هست که مثلا ما تو شب قدر قرآن به پیامبر نازل کردیم، از این برم اگه سال قبلش به پیامبر قرآن نازل میشد، پیامبر اون روزی که مثلا به رسالت رسیدن میگفت فرشته میگفت بخوان، مثلا ایشون میگفت من خواندم بلد نیستم. اگه قرآن واقعا قبلا نازل شده بود خب ایشون میتونستن بگن آره دیگه مثلا این همون قرآن رو شروع میکرد به خوندن. این اگه میشه برامون توضیح بدن دستتون درد نکنه.
خب سوال خواهرمون رو با هم شنیدیم. این که در برنامه گذشته به این مطلب اشاره شده که نزول قرآن در ماه مبارک رمضان قبل از بعثت پیامبر بوده، این نبتمید که منبعش چیست؟ چون ایشون گفتن که به عقل جور در نمیاد. حالا به عقل جور در نمیادش فکر کنم منوط به اینه که دوستانی ما دار تصور میکنن بین بعثت و نزول قرآن حتما باید یک همزمانی و اتفاقی باشه که در یک زمان اتفاق افتاده باشه، شاید از این جهت هست. مثلا که منبعش چیست و شما به چه مبلغی، کسانی که میگن گونه که میگن بعدش بوده چه مبلغی دارن؟
بله من الان یادم نیست که این خواهر میفرماد من گفتم قبل از سال قبل از بعثت پیامبر، چون من الان عرض میکنم که همون موقع قاعدتا باید اینجوری گفته باشم تفکیک بین دو نزول هست، نزول دفعی و نزول تدریجی. بر حسب نزول دفعی هر شب قدر نازل شده، هر سال نازل شده، حتی سال آخر دو بار هم نازل شده. بر حسب نزول دفعی هر شب قدر کل قرآن هم نازل شده، نه بخشی از قرآن، نه فقط 5 تا آیه اول سوره مارکه علق. بر حسب نزول تدریجی نه، از شب بعثت شروع شده، همون 5 آیه هم اول نازل شده بعد هم به تدریج نازل شد. چون من گفته باشم علل قاعده باید این باشه، اگه این شد من فکر میکنم اون موقع سوال اینجوری بوده که امیرالمومنین از کجا میدونست قرآن چیه، قرآن خون یا خود پیامبر آیا قرآن رو نمیدونست؟ من عرض کردم که بر حسب اون عرض کنم وجود ملکوتی این ذوات مقدسه، خب چرا هم قرآن رو میدونستن هم تورات رو هم انجیل رو، منتها اون وجود با این وجود دوتا بوده، چنانکه نزول دوتا هست، نزول دفعی و نزول تدریجی. آنچه که در شب بعثت نازل شد اقرا، اون نزول تدریجی بود. وقت تفاوت بین این دوتا رو هم گفتم که در نزول تدریجی چی نازل شد، در نزول دفعی چی نازل شد. اگر مثلا فرض فرمایید حالا شب قدر سال بعد کل قرآن نازل شده بود، در طول این 23 سال چی نازل می شد؟ که حتی پیامبر گاهی جواب نمی داد، منتظر نزول قرآن می موند. عده از علما اومدن راجع به ذوالقرنین و نمیم کی و کی در سوره مارکه کهف اومده سوال می کنن، پیامبر جواب نمی ده تا وحی نازل بشه، ماجرا نقل بشه، بعد جوابشونو بده. خب اگه اینا رو همه رو می دونست قبلا نازل شده بود که منتظر موندنش اصلا دیگه نزول تدریجی میشه، تحصیل حاصل دیگه، برای چی نازل میشد؟ چیزی که پیامبر میدونست، حفظ بود، خونده بود، داشت دیگه، برای چی نازل میشد؟ این نکاتی است که دوستان شنونده باید عنایت داشته باشن، مخصوصا حرفای ما رو با دقت گوش کنن. اگه بنده گفته باشم که نزول تدریجی قرآن یک سال قبل از بعثت بوده، معقول نیست هم تو ایشون فرمودن از بعثت تازه شروع شده. من بگم یک سال قبلش در شب قدر نزول تدریجی قرآن شروع شد، اصلا شب قدر نزول تدریجی نبوده، هیچ نبوده، تا آخر نبوده. ولذا مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرمایند که اونجاهایی که نزول دفعی است همیشه با کلمه انزال اومده، انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلناه فی لیلت مبارکه در سوره مبارکه دخان اومده. اونجاهایی کلمه انزال اومده کات از نزول دفعی قرآن داره، اونجاهایی که کلمه تنزیل اومده اونجا قرآن از نزول تدریجی قرآن داره. معقول نیست که قرآن سال قبلش نازل شده باشه بعد ما بگیم که از شب بعثت شروع شد، یعنی شب قدر سال قبلش قرآن نازل شده باشه بعد ما بگیم شروع نزولش از شب بعثت اون سال بعدش بوده، نه، این که معقول نیست. پس آنچه گفته شده با اون چیزی که خواهر محترم فرمودن علل قاعده باید من باید اون نوار میشنیدم که ببینم چی بوده چی گفتم، جزئیاتش الان یادم نیست، شاید خیلی شاید مثلا یه سال قبل این بحث مطرح شده بوده.
بله.
اما باید علل اصول باید اینجوری گفته باشم که دو نزول داریم، نزول دفعی است، نزول تدریجی است. در شب قدر قرآن دفعتن نازل میشه، کل قرآن نازل میشه، حقیقت قرآن نازل میشه. بعد بحث کرده بودم این که حقیقت قرآن نازل میشه معناش چیه، به کجا نازل میشه، به قلب پیامبر نازل میشه، یک فرضه، یک قوله که ما شیعه ها معتقدیم، به بیت المعمور نازل میشه، به آسمان چهارم نازل میشه، و مراد از این حقیقت مجمل قرآن، مراد از این کل قرآن نازل میشه یعنی چه؟ همین آیه های قرآن، قرآن مفصل یا قرآن مجمل. اینا بحثایی بوده که احیانا ما اونجا مطرح کرده بودیم و الان تکرار نمیکنم. پس در پاسخ سوال این خواهد چند نکته عرض میکنم. یک، باید بین نزول دفعی و نزول تدریجی تفاوت قائل شد. منزل شب قدر کل قرآن هست، نزول دفعی قرآن هست، حقیقت قرآن هست، به قلب پیامبر، نه آیه آیه با تفصیل و سوره سوره که بعداً به تدریج نازل شد. آنچه که از شب بعثت شروع شد، که از شب 27 رجب شروع شد، اون نزول تدریجی قرآن بود که در طول 20 سال به قول بعضی ها مثل مرحوم آقای معرفت و در طول 23 سال به قول بیشتر علمای علوم قرآن طول کشید نزول تدریجی قرآن. و آخرین آیه هم که بر پیامبر نازل شد حدود 9 روز قبل از رحلت پیامبر بود که بر حسب قول مشهور آیه 281 سوره مبارکه بقره هست که بین آیه دین و ربا پیامبر فرمود این آیه اونجا قرارش بدید. این نزول بله از شب بعثت شروع شده، اما نزول دفعی نه، نزول دفعی در شبهای قدر بوده، هر شب قدر هم نازل شده. نزول دفعی در سال آخر عمر پیامبر دو بار بوده، ولذا پیامبر از همین دو بار بودنش متوجه شد که امسال سال آخر عمرشه که دو بار کل قرآن نازل شده. اون حقیقتی هم که نازل شده با هم تفاوت می‌کرده. طبعا اگر اون چیزی در شب قدر نازل شده همین قرآن مفصل باشد، دیگه در بعد از شب قدر نزولش دیگه تحصیل حاصله. پس اون چیزی که ما گفتیم که در شب قدر نازل شده اون نزول دفعی است و اون از شب بعثت شروع شده نزول تدریجی است و اینها با هم منافات نداره. نمیشم گفت که شب سال قبل بوده یا سال بعد بوده. سال قبل که اصلا معقول نیست، همونطور که ایشون اشاره فرمودن، سال بعدش هم معنا نداره. هر سال بوده، هر شب قدر بوده. انا انزلناه فی لیله القدر، هر شب، نه یک شب، نه یک بار. و شب سال آخر هم دو بار بوده، دو بار قرآن نازل شده. نکته بعد این که اون چم کهشون در حرم شنیده، به نظرم حرف درستی بوده که از بلنگو حرم شنیده. ایشون هم گفته که شروع نزول تدریجی قرآن شب بعثت بوده، اما اینکه سال بعد، این سال بعدش هم باز برای ما حل نشد. یعنی فقط سال بعد کل قرآن نازل شد شب قدر، یا هر شب قدر نازل میشد بر پیامبر، هر سال نازل میشد، مشکل روایات ما میگه هر سال نازل میشد. اما اینکه بگیم فقط سال بعد، خیر، همیشه بوده. اگر هم بنده گفته باشم حتی سال قبل هم نازل شد، بر اساس اون نظری است که افراد مثل مرحوم معرفت دارن. خب خلاصه عرض می شد که منافاتی نداره. اگر گفتیم سال قبل، اگر گفتیم سال بعد، اگر گفتیم هر ساله، که هر سال درسته، نه سال قبل نه سال بعد، هر سال درست. اگر گفتیم هر سال، مرادمون اون حقیقت دفعی، حقیقت قرآن، همون نزول دفعی قرآن بوده. اگر گفتیم از شب بعثت شروع شده، اون نزول تدریجی قرآن بود، اینا با هم منافات ندارن.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. برای خواهر شنوندمون هم که تماس گرفتن و سوال مطرح کردن، روزی توفیق داریم ان شاء الله پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر و پرسش و پاسخ دیگر.
تشنگان را نور قرآن هم چو آبی کند از معرفت زیرا بنا، تشنگان را نور قرآن هم چو آبی کند از معرفت زیرا بنا. پرسشت را پاسخ از قرآن بیا.